بخش پانزدهم.
فصل پنجم.
همه می دونستیم که روز سختی رو در پیش رو خواهیم داشت. با روشن شدن هوا برادران مجروح تقاضای آب کردند. با اینکه هوا هنوز خنک بود اما آتش زاید الوصفی داشتیم. در بین مجروحین بچه هایی که خونریزی بیشتری رو تجربه کرده بودند به وضع بدی دچار بودند. دست ها و پاهای اونها به شدت رعشه داشت و می لرزیدن. رنگ چهره بچه ها سفید شده بود و حتی پلک های خودشون رو نیز به سختی به هم می زدن. از شب گذشته درد معده نیز تقریبا همه بچه ها رو تحت فشار قرار داده بود و برخی از بچه ها از شدت درد به خودشون می پیچیدند. مجروحین پی در پی منو خطاب می کردن و تقاضا می کردن که تقسیم آب رو شروع کنم. اما من سعی می کردم توضیح بدم که هنوز هوا خنکه و می تونیم تحمل کنیم. دو قمقمه آب بیشتر نداشتیم. تعداد مجروحین نیز نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرده بود. وقتی با خودم حساب کردم به این نتیجه رسیدم که آب قمقمه ها حد اکثر ظرف 5 ساعت تموم میشه. اگه آب دادن رو از همون ساعت اولیه صبح آغاز می کردم، درست در هنگام ظهر یا اوایل بعد از ظهر، یعنی در اوج گرمای هوا، آب ما تمام می شد و تحمل بی‌آبی در اون ساعت قطعاً سخت‌تر از ساعت اولیه صبح بود. برای اینکه به تقاضاها و اصرارها خاتمه بدم با لحنی محکم گفتم:
برادرا حواست رو بدین به من، تا ساعتی 9 صبح از آب خبری نیست، بی خود کسی اصرار نکنه.
خوشبختانه انتظار برای آغاز پاتک دشمن طولانی شد. آتش دشمن به طور معمولی متناوب همچنان ادامه داشت و خمپاره های دشمن گهگاه در اطراف پاسگاه منفجر می شد. اما همه بچه ها از اون جهت که عراقی ها اقدام به حمله مستقیم نکردن خوشحال بودند. علت تأخیر حمله عراقی ها رو نمی دونستیم و امیدوار بودیم که این وضع تا رسیدن شب ادامه پیدا بکنه و در هنگام شب با عملیات رزمندگان از محاصره دشمن نجات پیدا کنیم. عزیزان مجروح طاقت خودشون رو از دست داده بودن. صدای آب آب این عزیزان که گهگاه با اشک و ناله همراه بود از هر طرف به گوش می رسید. صحنه خیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آتش خاندان و کودکان حضرتش رو در سرزمین تفدیده کربلا تداعی می کرد. در این حال صدای بچه ها حاکی از ضعف و بیحالی اونها بود. ساعت 9 صبح تقسیم آب رو شروع کردم. طبق دستور برادر برهانی 1 در قمقمه آب در دهان هر مجروح ریختم، اما چیزی نگذشت که اظهار آتش مجروحین دوباره اوج گرفت. گویی که این مقدار آب کمترین اثری نداشت. ساعت روز به آهستگی می گذشت و کم کم به وقت ظهر نزدیک می شدیم. چرا دشمن پاتک نمی کنه؟ دشمن چه نقشه‌ای توی سرش هست؟ اینها سوالهایی بود که دائم بین بچه ها رد و بدل می شد. هر چه زمان می گذشت هوا گرمتر می شد و در نتیجه آتش و ضعف بچه ها نیز افزایش پیدا می کرد. صدای گریه های بلند عزیزانی که دیگه تاب و توان خودشون رو از دست داده بودن گهگاه از گوشه و کنار و حتی از بیرون سنگر به گوش می رسید. قادر نیستم که منظره آتش و گرسنگی و ضعف و دلدرد و بیخوابی این عزیزان رو ترسیم کنم. حالا که روز سوم مرداد ماه بود، بیش از 40 ساعت از آخرین باری که غذا و آب کافی خورده بودیم میگذشت. در کنار من محمد اسماعیل صیادزاده بستری بود. نوجوان 16 ساله‌ای که قبلاً نیز از او یاد کردم. وقتی توی پادگان سنندج بودیم همه میگفتن که صیادزاده نمک گردانه. نوجوانی فوق‌العاده پرشور، بزدگو و خوش اخلاق بود و خنده از روی لباش محو نمی شد. او با وجودی که سن کمی داشت اما نوجوانی پرتلاش و جدی با عقیده و آرمانی محکم و راسخ بود. با همه می جوشید و در همون لحظات اول آشنایی صمیمی می شد. بین او و همه بچه ها الفت و صمیمیتی نزدیک وجود داشت و من نیز از این دوستی بی نصیب نبودم. توی پادگان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شبی همپاس او بودم و در کنار هم در اطراف پادگان کشیک می دادیم. در ضمن قدم زدن به من گفت:
برادر طالقانی، فکر میکنی من چند سالمه؟
صیاد زاده میخوره یه 20 سالیت باشه.
نه، شما هم اشتباه گفتی. همه فکر میکنن که من 20 سالم. قد و قوارم و صدام همه رو به اشتباه میندازه. اما اگه راستشو بخواید من 16 سال بیشتر ندارم. اولش میترسیدم که مسئولین بسیج اجازه ندن که بیام جبهه، اما این هیکل درشت و صدایی که میشنوید دستم رو گرفت و اونا رو به اشتباه انداخت.
سیادزاده نسبت به سن کمش از قد نسبتاً بلند و هیکلی مردونه برخوردار بود. او توی اون شب خیلی برای من درد دل کرد و حتی از زندگی شخصیش هم صحبت کرد. گفت:
بابا مرتشیه و زمان شاه با دستگاه مبارزه میکرد. برای همین خیلی اذیتش میکردن بنده خدا رو.
از تبعید پدرش برام تعریف کرد و از ستمی که در تبریز و اصفهان از طرف رژیم شاه برو رفته و گفت و گفت و گفت. حالا صیاد که از ناحیه ران و مچ پا و سر و صورت زخمی شده بود درست در کنار من بستری بود. گهگاه به چهره معصومش نگاه می کردم تا بلکه از تبسم همیشگی او روحیه بگیرم. لکه های خشک شده خون تقریبا تمام چهرش رو پوشونده بود و امدادگرها سر او رو پانسمان کرده بودن. ضعف و بیحالی و آتش شدیدی چهره شاداب او رو پژمرده کرده بود و تلاش می کرد چشم برهم بگذاره و به خواب بره تا کمتر درد و آتش رو احساس کنه. بهش گفتم:
سیاد، چقدر خوب بود یه چیزی میگفتی با هم میخندید.
با صدایی ضعیف در حالی که لبخند سردی روی چهرش نشسته بود گفت:
بگم که بخندن؟ حرفی نیست، اما برادر طالقانی، فکر نمی کنم کسی اینجا رمق خندیدن داشته باشه.
خود او هم رمق حرف زدن نداشت. خدا می دونه که این نوجوان 16 ساله چقدر مخلص و معصوم بود. من معتقدم که هیچ منظره‌ای در جهان خلقت زیباتر و دیدنی تر از چهره یک جوان پاک و مخلص نیست. خاطره صیاد و رفتار و منش او هنوز در گوشه ذهنم جا خوش کرده و هرگاه به او میاندیشم تحت تأثیر اخلاق و صفای باطن او نفس خودم رو به محکمه عقل میبرم. آتش صیاد قابل توصیف نیست. او از مجروحینی بود که خون زیادی ازشون رفته بود و وضع بدی داشت. اون روز صبح دفعه اولی که میخواستم به تقسیم آب بین مجروحان اقدام بکنم، با کمک زانوانم به طرف در سنگر رفتم تا از کسی که در کنار در خوابیده بود شروع کنم. یه مرتبه متوجه شدم که برادر صیاد نیز به سختی در حالی که خودش رو به زمین میکشونه پشت سر من میاد.
صیاد، تو کجا داری میای؟
در حالی که معصومانه به چهره ام نگاه میکرد گفت:
هیچی، همینطوری. شما مشغول کار خودتون باشید.
سر از کار او در نیاوردم، اما نخواستم با تجسس بیشتر اونو ناراحت کنم. مطمئن بودم که دلیلی داره که همپای من میاد. بالای سر مجروح اول رفتم و یه در قمقمه آب در دهان او ریختم. سپس به طرف مجروح دوم رفتم. در این حال صیاد که پشت سر من بود به آرومی منو صدا کرد. بلافاصله برگشتم و گفتم
بله، چی تو شده صیاد؟
او در حالی که با تردید و شرمگین در چشمان من زل زده بود گفت
میگم ببینید برادر طالقانی، اگه اشکالی نداره به مجروحا که آب میدید بعدش در قمقمه خالی رو به من بدید، که اگه یه قطره ای تش باقی مونده من بخورم، اگه اشکالی ندارم.
همونطور که با تعجب به صورت او خیره شده بودم، یه مرتبه منقلب شدم و بی اختیار اشک ریختم. در حالی که سعی می کردم خودم رو کنترل کنم، آروم گریه کردم. صیاد که شرمنده شده بود با لحنی معصومانه و با دست باچگی گفت
شرمنده شدم برادر، چرا ناراحت شدید؟ خب اگه اشکالی داره ندید.
من با حرکت سر بهش نشون دادم که نه، ناراحت نشدم. بعد در قمقمه خالی رو به او سپردم. با دست‌های لرزان در قمقمه رو گرفت و در حالی که با دقت در اون نگاه می‌کرد، در رو بالای صورتش برد و دهان خودش رو زیر اون باز کرد و لحظاتی صبر کرد تا قطره باقی مونده در ته در روی زبونش بیاد. بعد در حالی که مزمزه می‌کرد تا از آشامیدن اون نهایت لذت رو ببره، در رو به من داد. بالای سر هر مجروح این کار رو تکرار می‌کرد. وقتی نوبت آب خوردن به خود صیاد رسید، سر جاش نشست. من آب رو ریختم توی در قمقمه و بهش دادم. بعد آهسته گفت
اگه اجازه بدید من آروم آروم این آبو بخورم. آخ
نه بابا، چه اشکالی داره، بخور نوشی جون.
بعد با کمک زبونش قطره قطره آب رو آشامید و هر بار با لذتی خاص فرو میداد، درست مثل کسی که لیوانی آب سرد داره میخوره. صیاد این آب محدود رو ظرف چند دقیقه خورد.
آیا حسین،
این صحنه در طول روز هر وقت که میخواستم آب رو بین برادران مجروح تقسیم کنم تکرار میشد. همه مردم درباره آتش حرفهای زیادی شنیدن، گفتن و میگن، اما چند نفر زجر ناشی از آتش رو درک کردن. شاید هر کسی حس و حال 3-4 ساعت بی آبی رو تجربه و درک کرده باشه، اما این حس اصلا قابل مقایسه با زجر ناشی از 2 شبانه روز بی آبی و تشنگی، اون هم در شرایطی که خون زیادی از بدن رفته، نیست.